قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و آغاز میکنم جلسه 242 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 164 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. میان باغ گل سرخ های و هو دارد، که بو کنید دهان مرا چه بو دارد. به باغ خود همه مستند، لیک نی چون گل، که هر یکی به قدح خورد و او سبو دارد. چو سال سال نشاط است و روز روز طرب، خنک مرا و کسی را که عیش خو دارد. چرا مقیم نباشد چو ما به مجلس گل، کسی که ساقی باقی ماه رو دارد. به باغ جمله شراب خدای می نوشند، در آن میانه کسی نیست کو گلو دارد. عجایبند درختانش بکر و آبستن، چون مریمی که نه معشوقه و نه شو دارد. هزار بار چمن را بسخت و باز آراست، چه عشق دارد با ما چه جستجو دارد. در مثنوی در دفتر دوم بودیم، در ادامه حکایت رفتن مصطفی به عیادت صحابی رنجور و تا بیت 2515 خوانده بودیم. یک بیت 2503 رو در ترتیب ابیات چاپ نیکلسون جا انداخته بودیم. اگر از چند بیت قبل بخوانیم، اونجا که خطاب به خداوند میگوید بی حدی تو در جمال و در کمال، در کجی ما بی حدیم و در زلال. بی حدی خیش بگماره کریم، بر کجی بی حد مشتی لعیم. هین که از تقطیع ما یک تار ماند، مصر بودیم و یکی دیوار ماند. اینا رو خونده بودیم و معنا کرده بودیم. بیتی که جا افتاده این است که البقیه البقیه ای خدیو، تا نگردد شاد کلی جان دیو. مراد از این البقیه البقیه که تکرار شده همون باقی مانده عمره، یعنی ای خدیو ای سلطان، خطاب به خداونده. این اندک زمان باقی از عمر رو، باقی مانده از عمر رو، تو به ما کمک کن تا در این باقی مانده بنده تو باشیم و مطیع تو باشیم. اینطور نباشه که جان دیو یعنی شیطان به کلی از ما شاد بشه، یعنی اینطور نباشه که ما یک سره رضایت شیطان رو کسب کرده باشیم. کمکمون کن در این باقی مانده عمر که ما بنده تو باشیم. این یک بازگشتی به ابیات قبل بود، اما ابیاتی که در پایان درس قبل خواندیم درباره شیطان بود که شیطان حسادت کرد به آدم و مولانا میگوید در حقیقت نفع آدم شد همه، بیت 2509، در حقیقت نفع آدم شد همه، لعنت حاسد شد آن شده آن دمدمه، بازی دید و 200 بازی ندید، پس ستون خانه خود را برید، آتشی زد شب به کشت دیگران، باد آتش را به کشت او بران، چشم بندی بود لعنت دیو را، تازیان خصم دیدان ریو را. در این ابیات میگوید که این توطئه‌ای که کرد و نیرنگی که زد، در واقع بازی که در کار آورد، همه به ضرر خودش شد، باعث لعنت خودش شد، ستون خانه خودش رو برید، میخواست که شب به کشتزار دیگران آتش بزنه، ولی باد همون آتش رو به کشتزار او برد. این لعنت از کجا پیدا شد؟ این بدبختی و شقاوت از کجا آید شیطان شد؟ از اونجا که چشمش بسته شد، یعنی حقیقت رو ندید شیطان، فکر کرد که ریو یعنی فریب و مکر و حیله اگه در کار بیاره باعث زیان حریفش میشه، باعث زیان دشمنش میشه. در محاسبه شیطان اشتباه کرد، کژبین شد، یعنی چشمش دچار خطا شد و همین باعث لعنتش شد. لعنت این باشد که کژبینش کند، حاسد و خودبین و پرکینش کند. یعنی آدمی که دچار حسادت و خودبینی و کینه ورزی میشه، این آدم دچار کژبینیه، حقیقت رو نمیبینه. تا نداند که هر آن که کرد بد، عاقبت باز آید و بر وی زند. این توجه نمیکنه که نمیفهمه که هر کی بدی بکنه، این بدی به خودش برمیگرده، سرانجام به خودش میزنه. شیطان اینا رو متوجه نشد. بیت جدیدی که امروز میخوانیم این است: جمله فرزین بندها بیند به عکس، مات بر وی گردد و نقصان و وکس. دو سه تا کلمه در این بیت هست که محتاج توضیحه. یکی فرزین و فرزین بنده. فرزین به معنی وزیر هست و از اصطلاحات شطرنج در گلستانم آمده، پیاده چون فرزین شود. وقتی در شطرنج پیاده برسه به اون ردیف آخر، یعنی از همه خطرها حفظ بشه و حذف نشه، وقت پیاده وزیر میشه. شطرنج باز اونو بر میداره، یه وزیر میذاره جاش، که وزیر خیلی قدرت داره، از همه سو میتونه حرکت بکنه، وزیر دستش بازه. اون وقت پیاده‌ای که وزیر پشت سرش باشه، این پیاده یه نوع تضمینی داره، چون مهره طرف مقابل اگر این پیاده رو بزنه، مطمئنن نوبت به حریف که برسه با وزیر خودش مهره او رو میزنه. در نتیجه پیاده‌ای که وزیر پشت سرش باشه، این فرزین بند شده، یعنی پشتش به وزیر گرم شده. اون وقت آدمی که دچار کژبینی باشه، فرزین بند رو تشخیص نمیده، فرزین بند رو برعکس میبینه، یعنی میره میفته تو این دام. اگر کژبینی نداشت، متوجه میشد که نباید مهره رو اونجا ببره، ولی آدمی که در محاسبه اشتباه میکنه و خطا میکنه، جمله فرزین بندها بیند به عکس، فرزین بند رو جور دیگه میبینه، یعنی متوجه واقعیت نمیشه. وقت نتیجه چی میشه؟ دوچار نقصان و وکس میشه. وکس به معنی منزل ماه، که در اون منزل ماه دوچار کسوف بشه، و به معنی کم شدن و کم کردنه، یعنی کاستی و نقصان. وکس همون معنی نقصان رو داره، یعنی ضرر میکنه، مات میشه. حالا مات اصطلاح شطرنجه. مات بر وی گردد و نقصان و وکس، معناش این است که مات شدن و نقصان و وکس عارض او میگردد. یه قدری معنا کردن بیت دشواره، یعنی مات رو باید ماتی بگیریم به معنای مات شدن، و بروی گردد رو باید به معنای عارض بروی گردد، دامنگیر وی شود، یعنی وی دوچار ماتی و نقصان و وکس می شود. این معنا رو از این مصرع باید در بیاریم، یه قدری هم با تکلف و دشواری، ولی معنا کلن روشنه. اینا وصف حال اون کسیه که در اثر حسادت و نیرنگ بازی و خودبینی دچار کژبینی شده و حقیقت رو نمیبینه. حالا در ابیات بعدی مولانا نقطه مقابل رو بیان میکنه. زان که او گر هیچ بیند خیش را، مهلک و ناسور بیند ریش را، درد خیزد زین چنین دیدن درون، درد او را از حجاب آرد برون. بله، اگر که به جای خودبینی خودش رو هیچ ببینه یا خودش رو هیچ نبینه، یعنی متوجه بشه که فقیر الالله، یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، یعنی خودش رو دست خالی ببینه و اظهار عجز بکنه پیش خدا، دوچار کبر و انانیت و نفسانیت نشه، و متوجه باشه که این زخمی که داره، این زخم زخم کشنده است، این درد درد بیدرمانه. ریش یعنی زخم، مهلکم یعنی کشنده، ناسورم یعنی علاج ناپذیر. در زخمی که بهبود پیدا نکنه زخم ناسوره. میگه اگر انسان متوجه بشه که این زخمی که داره مهلک و ناسوره، یعنی متوجه عمق درد بشه و متوجه بشه که خودش هیچه، اون وقت این مبارکه. از این درون بینی، از این توجه به باطن درد پدید میاد. زان که او گر هیچ بیند خیش را، مهلک و ناسور بیند ریش را، درد خیزد زین چنین دیدن درون. اون وقت درد آگاهی پیدا میکنه، دردمند میشه، درد او را از حجاب آرد برون. اون وقت این دردمندی باعث میشه که دیگه پرده جلوی چشماش نباشه، دیگه چیزی مانع دیدن حقیقت نشه، حجابی حائل نشه بین او و بین حقیقت. اون حالت قبلی که یک کسی دچار نفسانیت و کبر و غروره، که صفت شیطانه، دیو همون شیطانه دیگه، که صفت شیطانه، اون از خصوصیاتش اینه که اهل درد نیست، دردمند نیست. اما اگر که بفهمه که خودش هیچه، این آغاز دردمندیه و احساس درد مبارکه. چرا؟ تا نگیرد مادران را درد زه، طفل در زادن نیابد هیچ ره. میگه اون درد زادن، درد بچه به دنیا آوردن، این مقدمه صاحب فرزند شدنه. این درد علامت اینه که طفل به راه ولادت افتاده، میخواد به دنیا بیاد. این زه همان است که ما در زهدان به کار میبریم به معنی رحم، تا نگیرد مادران را درد زه، یعنی درد زادن. طفل در زادن نیابد هیچ ره. اگه قرار بشه مادر دوچار درد نشه، طفل به دنیا نمیاد. پس درد بد نیست همیشه. دردها مقدمه یک نتایج بهتره. این امانت در دل و دل حامل است. این نصیحت ها مثال قابل است. میگوید که ما انسان ها هم دلهامون حامل است و ما حقایقی در دلهامونه. اون حقایق امانت الهیه که در دلهای ما به ودیعه نهاده شده و ما باید یک کاری بکنیم که این نوزادانی که در دلهای ما هستن، اینها به دنیا بیان، این امانت ها آشکار بشه، دلهای ما آبستن امانت های الهی است. این امانت در دل و دل حامل است. این نصیحت ها مثال قابل است. توصیه هایی که میشه، راهنمایی هایی که میکنن بزرگان، باعث میشه که این گوهرهای نهفته در دلهای ما، اینها به دنیا بیان. اون نصیحت های اونا کار قابله رو میکنه، قابله کمک میکنه تا بچه به دنیا بیاد. یعنی قابله قبول میکنه بچه رو، بچه که میاد قابله او رو میپذیره. شاید از این جهت بهش میگن قابله، که در واقع پذیرنده و گیرنده نوزاده. اینجا یک نکته ای هست و آن این است که بر اساس یک نظریه از انواع نظریه های مربوط به بحث معرفت و شناخت شناسی، انسان حقیقت رو در روح خودش و در ذهن خودش داره و کار معلم این است که به انسان کمک بکنه تا اون ادراکی رو که در ذهن داره و خودش بهش توجه نداره، اون رو به دنیا بیاره. یعنی اون آگاهی رو که داره به خودآگاهی مبدل بکنه، آگاهی به آگاهی پیدا بکنه. این نظریه، نظریه افلاطونه و اینها همه پیرو سقراطند. سقراط خودش در آموزش بناش بر این بوده که کاری بکنه تا شاگرد خودش به نتیجه برسه. او فقط کمک میکرده که این نتیجه گیری توسط دانشجو و شاگرد صورت بگیره و در بیان کاری که میکنه خودش رو به مادرش تشبیه میکرده. سقراط میگفته که مادر من ماما بود، مادر من قابله بود، کمک میکرد تا اونا که حامله هستن نوزادی رو که خودشون دارن به دنیا بیارن. من هم کمک میکنم تا دیگران اون حقیقتی رو که در ذهن دارند بشناسن، بفهمن، به زبون بیارن، به اون آگاهی پیدا بکنن. این بیت دوم که این نصیحت ها مثال قابل است، یادآور این سخن سقراط و اون نظریه افلاطون تقریبا. قابل گوید که زن را درد نیست، درد باید، درد کودک را رهیست. میگه بعضی زنهای حامله میرن پیش قابله، قابله میگه علامت زاییدن و زایمان وجود نداره، چون علامت به دنیا آمدن بچه درده. این زن درد نداره، پس وقت زایدن بچه نرسیده. قابله گوید که زن را درد نیست، درد باید، یعنی درد باید باشه. درد کودک را رهیست، یعنی درد باعث میشه که در واقع کودک به دنیا بیاد. آن که او بی درد باشد رهزنیست، زان که بی دردی انالحق گفتنیست. بی درد رهزنه، دزده، رهزن راه انبیا و اولیاست. کسی که بی درد باشه، بی دردی این تکبره، اوج تکبره، انالحق گفتنه. اون کسی که بی درده، اون خودش رو خدا میدونه، مدعیه. بی دردی انالحق گفتنه. آدم به اصطلاح بنده دردمنده، اونی که در واقع توجه به خدا داره اون حتما دردمنده. هر کی بی درد شد اون در مسیر کفر و شرک افتاده. آن که او بی درد باشد رهزنیست. اینجا سرزنش میکنه با اوصاف تند، زان که بی دردی انالحق گفتنیست. وقت اینجا دو تا انالحق گفتن رو با هم مقایسه میکنه، دو نوع انالحق گفتن رو، یکی انالحق گفتن مذموم، یکی انالحق گفتن مطلوب و محمود. میگوید آن انا بی وقت گفتن لعنت است، آن انا در وقت گفتن رحمت است. آن انا منصور رحمت شد یقین، آن انا فرعون لعنت شد ببین. میگوید که هم فرعون هم منصور حلاج هر دو میگفتن انالحق، اما انالحق گفتن فرعون باعث لعنت شد و انالحق گفتن منصور رحمت بود. چرا؟ چون انالحق گفتن فرعون بی جا بود. بی وقت اینجا یعنی بی جا، یعنی نابجا، یعنی نادرست. آن انا بی وقت گفتن لعنت است. اما کار امثال منصور حلات چی؟ اون انا الحق گفتن در وقت بود، به جا بود. آن انا در وقت گفتن رحمت است. حالا چرا هر دو یک عبارت می گفتن؟ چطور یکیش لعنت بود یکیش رحمت بود؟ تفسیری که عرفا می کنن این است که فرعون که انالحق می گفت، یعنی همه منم و من است و چیزی غیر من نیست، یعنی غیر خودش چیزی رو نمی دید. اما منصور حلاج که می گفت انالحق، خودش رو نمی دید و غیر خدا رو نمی دید، یعنی خودش رو در خدا فانی میدید، مثل قطره‌ای که به دریا رسیده باشه، اون قطره دریا شده باشه. حالا صحبت از دریا میکرد، قطره وقتی وارد دریا میشه دیگه خودش گم میشه، قطره‌ای باقی نمیمونه، اون قطره دریا میشه. او وقتی میگفت من دریا هستم، از نیستی خودش حکایت میکرد، داشت نیستی خودش رو بیان میکرد، اشاره به هستی دریا میکرد منصور حلاج در انالحق گفتن. اما فرعون وقتی که انالحق میگفت، خودش رو که قطره بود دریا میدید و میگفت همه منم. این درست نقطه مقابل او بود، یکی از شدت کبر و خودبینی انالحق میگفت، یکی از فرط فنای در حق و خود رو ندیدن انالحق میگفت. یکی بی جا بود و درست بود، یکی بی جا و نادرست. انا بی وقت گفتن لعنت است، آن انا در وقت گفتن رحمت است، آن انا منصور رحمت شد یقین. یعنی آن انا گفتن منصور، انا منصور، این رحمت بود مسلمن. آن انا فرعون لعنت شد، ببین اونی که فرعون میگفت دیدید به کجا رسوند کارش رو. انا ربکم الاعلا میگفت دیگه فرعون، دم از خدایی میزد. بعد نه این که اینا در جای خودش و در وقت خودش این سخن رو نمیگفتن، مولانا تمثیلی اینجا در کار میاره، میگه لاجرم هر مرغ بی هنگام را سر بریدن واجب است اعلام را. یه باوری بوده بین قدیمی ها که خروس بی محل رو شوم میدونستن. اگر یه خروسی به جای اینکه سحرخوان باشه و به وقت بخونه، بی وقت میخوند. مثلا ساعت 2 بعد از نصف شب که هنوز وقت سحر نشده یه خروسی بخونه، این رو بد میدونستن و سرشو میبریدن. این در قصه ها آمده. یادم هست که شریعتی در کتاب کویر اشاره به همین میکنه که خروسی که خلاصه بی محل باشه باید سرشو برید. اشاره میکنه به همین عادت و همین قصه که مرغ بی هنگام، مرغی که بی محل باشه، خروس بی محل، آدمی هم که حرف نابجا بزنه و وقتی در یه موقعی که جای یک کاری یا اظهار نظری نباشه وارد بحث بشه، به هم بزنه اوزارو، میگن خروس بی محل. خروس بی محل یعنی مرغ بی هنگام رو باید سرشو برید. لاجرم هر مرغ بی هنگام را سر بریدن واجب است اعلام را. اعلام را یعنی برای اعلام، برای اینکه دیگران بفهمن که این خطا کرده و مجازات شده. اعلام را از جهت اعلام. خب از این سر بریدن حالا مولانا یه اشاره عرفانی میکنه. سر بریدن چیست؟ کشتن نفس را در جهاد و ترک گفتن تفس را. در نسخه های شما نفس آمده، نیکلسون نفس ضبط کرده، ولی در نسخه قونیه که یکی از معتبرترین و اقدم نسخه های خطی مثنویه و نسخه ایست که در قونیه روی قبر مولانا هست، تفس آمده. نیکلسون در هنگام تصحیح، در تصحیح دفتر اول و دوم و شاید هم سوم، اون نسخه رو ندیده بوده، بعدن دیده. این از که تصحیحات نسخه قونیه در نیکلسون وارد نشده. ما که نسخه عکسی قونیه رو در اختیار داریم دیدیم اونجا تفسه. استاد موحدم که تصحیح دقیق تری کردن نسبت به نیکلسون، تفس آوردن. تفس به معنای جنون و گرمی ناشی از تپیدنه، یعنی دیوانگی. سربریدن چیست؟ صحبت از این بود که مرغ بی هنگام رو باید سربرید. حالا سربریدن یعنی چی؟ یعنی که نفس رو بکشی. این همون معنا و مضمونیست که مولانا بارها بهش توجه میکنه. در جهاد، جهاد با نفس، باید پا روی نفس گذاشت، نفس رو کشت. ترک گفتن تفس را، یعنی دست از دیوانگی و جنون برداشتن. اگر شما سر نفس رو بریدی آسوده میشی، آنچنان که نیش کژدم برکنی، تا که یابد اوز کشتن ایمنی. برکنی دندان پرزهری ز مار، تا رهد مار از بلای سنگسار. میگه اگه کسی نیش عقرب رو بکنه، این خدمت کرده به عقرب، چون دیگه کسی عقرب رو نمی کشه. اگر شما بدونی که عقرب نیشش کشیده شده، عقرب رو نمی کشی، عقرب از کشتن ایمن میشه. مار هم همینطوره، اگه کسی دندان مار رو بکشه، این مار زنده میمونه. دیدید دیگه، مارایی که دندونشون رو میکشن، بچه ها باشون بازی میکنن، آدم ها میگیرن دور گردنشون مثل شال گردن میپیچن، نگران نیستن. اما ماری که دندانش کشیده نشده باشه، خطرناک باشه، همه دنبال اینن که یه سنگ بردارن بکوبن به سرش، سنگسارش بکنن. نفس هم همینطوره، اگر ما نفس رو کشتیم، یعنی اون زهرش رو کشیدیم، نیش عقربش رو کشیدیم یا دندان مار رو کشیدیم، این به نفع نفسه. سربریدن چیز کشتن نفس را، در جهاد و ترک گفتن تفس را، آنچنان که نیش کژدم برکنی، تا که یابد اوز کشتن ایمنی، برکنی دندان پرزهری ز مار، تا رهد مار از بلای سنگسار. حالا چجوری میشه نفس رو کشت؟ چجوری میشه این نفس رو مهار کرد؟ چجوری میشه این دندان زهرآلود و زهرآگین، دندان زهری این مار نفس رو کشید؟ هیچ نکشد نفس را جز ذل پیر، دامن آن نفس کش را سخت گیر. میگه ذل پیر، سایه پیر، سایه یک مراد و رهبر و استادی که بر سر تو باشه، اون میتونه نفس رو بکشه. اون استاد، اون کسی که راه رو قبل از تو رفته و پیره و دستگیر تو هست، وقتی سایه او بر سر تو باشه، میتونه به تو کمک بکنه تا تو موفق به کشتن نفس بشی. هیچ نکشد، یعنی نکشد نفس را جز ذل پیر، سایه پیر، مدد پیر میتونه کمک به تو بکنه که نفس رو بکشی. دامن آن نفس کش را سخت گیر، برو و متوسل بشو به اون پیری که نفس کشه. اون میدونه که چجوری دندون این مار رو بکشه، اون به تو یاد میده، طرز سلوک رو به تو میآموزه، دستتو میگیره، مرحله به مرحله، منزل به منزل تو رو هدایت میکنه تا بر نفس تسلط پیدا بکنی. صوفی خب این از ارکان آموزه هاشونه دیگه، و این حرف حرف درستیه، کلن این حرف حرف صحیحیه. قبلنم این حدیث رو از امام صادق علیه السلام براتون خوندم که هلک من لیس له حکیم یرشده، هر کس که یک حکیمی نداشته باشه که او رو ارشاد بکنه به هلاکت میفته. یعنی باید انسان بگرده، یک استادی پیدا بکنه، یک حکیمی پیدا بکنه که اون خودش نفس کشته باشه و راه رفته باشه، رهشناس باشه، دست انسان رو بگیره و پا به پای انسان بیاد، انسان رو راهنمایی بکنه. ای بی خبر، بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی، در مکتب زمانه و پیش ادیب عشق، هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. انسان باید دنبال یک حکیمی بگرده. در بین صوفیه و عرفا این سرسپردن به یک پیر و پذیرش ولایت او یک آموزه اصلیه. شیعیان هم همین عقیده رو دارن، منتها اصطلاحات اونا رو به کار نمیبرن و در تشخیص انسان کامل و ولی خدا در تشخیص مصداق با اونا ممکنه اختلاف داشته باشن، ولی در اصل قضیه یک حقیقت هست که اینجا میگه که دامن آن نفس کش را سخت گیر، چون بگیری سخت آن توفیق هوست، در تو هر قوت که آید جذب اوست. میگه اگه موفق شدی که دست در دامن یک پیری بزنی، این توفیق اگه نصیب تو شد، بدون این توفیق رو خدا به تو داده، این هدایت الهیه، این عنایت الهیه. این سخت گرفتن دامن پیر را، این قوتی که تو در خودت میبینی که محکم دامن پیر رو گرفتی، بدون که از ناحیه خداست، جذب اوست، کشش از جانب او بوده، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. این جذب او بوده، او عنایت کرده، در تو هر قوت که آید جذب اوست. بعد مولانا میره سراغ اون آیه معروف قرآن که ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. شاید 10 جا در مثنوی مولانا به این آیه استناد میکنه، اشاره میکنه، این آیه رو شرح میکنه، که قبلا هم ما توضیح دادیم خدا به پیغمبر میگه که اون سنگایی که تو انداختی در جنگ، در نبرد، تیرایی که تو انداختی، تو انداختی اما تو ننداختی، و ما رمیت از رمیت، این رمیت دومی تصدیق میکنه که تو بودی که مینداختی، ما رمیت اولی میگه تو نبودی که مینداختی، چون تو این قدرت از کجا آوردی؟ خدا این قدرت رو به تو داده بود، پس به ظاهر تو انداختی ولی به واقع تو ننداختی. ما رمیت از رمیت راست دان، میگه باور کن به این آیه که خدا میگه ما رمیت از رمیت، این حقیقت داره، این درسته، راسته، تصدیق کن این آیه رو، ما رمیت از رمیت راست دان، هر چه کارد جان بود از جان جان. جان جان یعنی خدا، جان اولی یعنی روح ما، یعنی اون افعالی که از روح ما صادر میشه، اینا ریشش و اصلش از خداست. اگه جان یه چیزی رو کاشت، هر چه کارد جان، اینجا کارد رو شما به معنی کردن بگیرید، چون این کاشتن از همون به معنای کاریدن، از کار اون انسان‌های اولیه قدیم، اولین فعالیتشون، مهمترین فعالیتشون کشاورزی بود، به همین جهت این کار اولین مصداقش کشاورزی که شد، کشاورزی رو گفتن کاریدن، که کاریدن شد کاشتن، و اینجا ره و شین تبدیل شده در افعال زیاده این رو. اون وقت هرچه کارد جان، یعنی جان هرچی رو که کشت بکنه، یا به معنای وسیع تر هر فعلی که از جان حاصل بشه بود از جان جان، یعنی اصلش از خداست، چون ما رمیت از رمیت راست دان. اگر هدایت شدی و دست به یک پیر خردمندی دادی و پیرو او شدی، دامن او رو گرفتی، بدون که این عنایت الهیه، این جذب الهیه، جان جان تو رو هدایت کرده، دستگیرنده وی است و بردبار، دم به دم آن دم از او امید دار. میگه دستگیرنده خداست، خداوند حلیم بردبار، خداوندی که صبوره، صبر میکنه، صباره، تحمل میکنه تا تو بیای. دستگیرنده اوست، دستگیرنده وی است و بردبار، بردبار خدا، خدا حلیمه. دم به دم آن دم از او امید دار، یعنی پیوسته مدام امیدوار باش که اون نفس به تو برسه، این دم دومی، یعنی اون نفس حق پیر. دم به دم آن دم از او امید دار، هیچ وقت ناامید نشو، همواره پیوسته دم به دم مترصد عنایت الهی باش. نیست غم گر دیر بی او مانده ای، دیرگیر و سخت گیرش خوانده ای، دست گیرد سخت گیرد رحمتش، یک دمت غایب ندارد حضرتش. میگه که ممکنه یه مدت طولانی تو در انتظار عنایت الهی مونده باشی، دعا کرده باشی، توسل پیدا کرده باشی، اما دعای تو به اجابت نرسیده باشه. مبادا ناامید بشی، نبادا غمگین بشی. نیست غم گر دیر بی او مانده ای، یعنی اگر تأخیر بشه تو ناامید نشو. چرا؟ تو خودت گفتی که خدا دیرگیر و سختگیره، یعنی ممکنه که فاصله بیفته بین دعای تو و عنایت الهی، ولی اون موقعی که عنایت الهی سراغ تو میاد، با تمام قوت سراغ تو میاد. اینجا دیرگیر و سختگیر رو نباید به معنی منفی گرفت، بلکه به معنای اینی که اگر تأخیر بشه ولی وقتی به سراغت میاد با قوت به سراغت میاد، دست گیرد، بالاخره دستگیر تو میشه، سخت گیرد رحمتش، یعنی خدا وقتی که سراغت میاد، اگرم به زعم تو دیر اومده باشه سراغت، اما موقعی که دست تو بگیره حسابی کمکت میکنه، دست گیرد سخت گیرد رحمتش، یک دمت غایب ندارد حضرتش، هیچ لحظه ای از تو غفلت نمی کنه، یعنی دائما دم به دم او به تو توجه داره و عنایت داره. گر تو خواهی شرح این وصل و ولا، از سر اندیشه میخوان و زها. میگه میخوای قصه این وصل و ولا رو بدونی؟ ولا یعنی دوستی و ولایت، رمز این وصل و ولایت رو میخوای بفهمی؟ برو سوره والضحا رو بخوان. والضحا سوره کوتاهیه. والضحا و لیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرت تو خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا. این چه نکته ای در این سوره هست که مولانا در شعر میگه از سر اندیشه میخوان والضحا. برو با تدبر و تفکر سوره والضحا رو بخون. چرا؟ چون این سوره اینه، قسم به وقت بالا آمدن آفتاب، قسم به اون هنگامی که خورشید بالا میاد، هنگام چاشت و قسم به شب اون زمان که تاریک میکنه دنیا رو. با این دوتا قسم خدا میگه که ما ودعک ربک و ما قلا، خدا توی پیغمبر رو رها نکرده، با تو وداع نکرده، بر تو خشم نگرفته. حالا علت چی بوده؟ در شأن نزول این سوره گفتن که یه چند روزی بر پیغمبر وحی نازل نشد. حالا از دو سه روز گفتن تا 40 روز، 15 روز، 1 هفته، اینا گفتن. مشرکان و کفار گفتن که این چه خداییه که پیغمبرش رو رها کرده، قطع ارتباط کرده، و شروع کردن به شایعه پراکنی و تو دل مؤمنان رو خالی کردن که چی شده، ارتباط قطع شده. این آیه نازل شد که نه، خدا تو رو رها نکرده، خدا با تو وداع نکرده، ما ودعک ربک و ما قلا، بر تو خشم نگرفته. مولانا میگه که همطور که خدا در وضعها میگه به پیغمبر که ما ارتباطمون با تو قطع نشده، بدون که خدا ارتباطش رو با هیچ بنده‌ای قطع نمی کنه. گر تو خواهی شرح این وصل و ولا، از سر اندیشه می خوان وضعها. برو سوره وضعها رو بخون، اما نه سرسری، بلکه از سر اندیشه تدبر کن در قرآن تا متوجه این راز و رمز وصل و ولا بشی، که بدونی که خدا ارتباطش رو با بنده‌هاش قطع نمی‌کنه. انشالله که ما هم بتونیم از عنایات خدا بهره‌مند بشیم و به وصل و ولا برسیم. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم.